جمهوری اسلامی که حفظ نظام از اوجب واجبات است.
ببینید اون دیگه اگر رفتن تو اون بازی مرگ، یه بازیست که شما انتحاریه، حتما حاکمیت بعید میدونم بتونه سر جاش بمونه، تعداد زیادی کشته خواهند شد، منابع ایران از بین میره. و میگم که مثلا شما فرض کن اینا موشکای پرتاب کنن به اسرائیل، نکنه اونا رهگیری کنه. الان خودشون تهدید کردن موشکای 4 تونه ما میزنیم. مثلا اسرائیل کشور کوچیکی، میتونه به واکنش هسته‌ای منجر بشه. آقای نتانیاهو هم نمی تهدید کرده، اون دیگه معلوم نیست چه خواهد شد. سناریو تاریکیه، تبعاتش معلوم نیست چه خواهد شد. میتونه ایران بره به سمت فیل استیت، به بخشش جدا بشه، حتی مثلا بیان جزایر رو بگیرن، همه اینا ممکنه اگر در اون حالت افراطی بخوایم بحث کنیم.
آقای نامور، با توجه به روند تحولات و این تهدیدات سفت و سخت و شروطی که رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرده، از سوی حکومت ایران شما یک تسلیم محض یا یک پذیرش نرمش قهرمانانه ای که معناش واقعا یک تسلیم هست رو پیش بینی میکنید؟
ممکنه، آره، احتمال این بخشای زیادی از بروش قدرت دارن فشار میارن که توافق بشه. ممکنه حالا آقای خامنه‌ای تو حملات آسیب ببینه یا خودش قبول کنه تفویض اختیار کنه، احتمالش هست، صفر نیست، احتمالش خیلی بالا نیست در حالت عادی، ولی ممکنه در شرایط درگیری سطوحی احتمالش وجود داره.
خب حالا در صورت پذیرش احتمالی این تسلیم، پیامدهاش برای خود نظام در داخل کشور چه خواهد بود؟
این حاکمیت باید ریبرند کنه. اگه توافقی بکنه که آمریکا هم قبول کنه، اون موقع آمریکایی‌ها از اون آقای ترامپ به خصوص به عنوان موفقیت تعریف میکنه و تاثیرش توی بلوک قدرت حتما یه جابجایی صورت میگیره. و اگر اثرات اقتصادی داشته باشه، ممکنه یه بخش از نارضایتی‌ها چون بمونه. اما در حال مسئله کشتار خونینی که رخ داده در 18 دی ماه، این چیزی نیست که به راحتی در اذهانمون پاک بشه و طبیعتاً حاکمیت با این مسئله مواجه بشه. این چیزی نیست که به راحتی پاک بشه، چون خونین ترین اتفاقی بوده که در تاریخ معاصر ایران رخ داده و به خصوص در رسانه‌ها، در بلکه وجدان عمومی جامعه جریه دار شده. حتی اون توافق هم بکنن، این مسئله به عنوان یک پرونده باز میشن خودشون نشون میده. حالا بحثی داره که چطوری باش تعامل کنن. اگر دوباره بخوان ببندنش یا سرکوب کنن، اون موقع ممکنه خیزای جدیدی از اعتراضات کنن بشه. برای قبول کنن که باش مواجه بشن و پذیرش مسئولیت کنن، در صورتی که توافق خارجی هم باشه در حوزه سیاست راهبرد خارجی، اون مسئلهش رو حل کنه. به هر حال ببینید، آمریکایی‌ها الان سیاست آقای ترامپ هم تغییر رهبری میخواد، هم راهبرد. حالا چجوری اینو انجام بده؟ در مورد راهبرد که حالا ممکنه یه موردش رو بتونه کوتاه بیاد آمریکا، در بقیه موارد راهبرد رو میخواد تغییر بده، ولی در مورد رهبری اونم بستگی داره که چطوری دیل بشه تو راهبرد. و در غیر این صورت وقت ممکنه تغییر رهبری هم جزء شروط آمریکا بشه. اینا همش بستگی داره که اقدام عملیاتی بخواد ترامپ بکنه و این تو مذاکرات بک چنلی که مذاکراتی وجود نداره الان، ولی در آخر لحظه اگر خواستن توافق بکنن کدومش محقق بشه.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما در ادامه محدودیت و مسدود کردن گسترده اینترنت در ایران، گزارش‌ها از قطع و وصل این شبکه است. در این میان هشدارهای امنیتی هم درباره دسترسی حکومت به تلفن‌های همراه بازداشت‌شدگان و کشته شدگان اعتراضات، نگرانی‌ها درباره سوء استفاده امنیتی از داده‌های شخصی شهروندان را افزایش داده است. همزمان توجهات به نقش زیرساخت‌ها و ابزارهای فنی در کنترل و نظارت بر اینترنت بیش از پیش جلب نظر کرده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال در اسلوونی، گفتگو کرده و از اون خصوص درباره این پرسیده که چرا اینترنت شرایط ناپایداری در ایران داره.
آن چیزی که در حال اتفاق افتادن است رو نمیشه به عنوان وصل شدن اینترنت و برقراری ترافیک خارجی اینترنت تلقی کرد، چرا که این نوساناتی که ما شاهد هستیم به نظر میرسه در پروسه وایت لیستینگ یا سفیدسازی بعضی آدرس هاست. ببینید، در عالم شبکه به این وضعیت میگن که وضعیتی که تمام دریافتی اینترنت به صورت پیش‌فرض بلاک میشه، تمام آدرس ها انتخاب به صورت پیش‌فرض مسدود میشه و اون وقت یه لیست سفیدی فقط میدن که این آی پی ها که حالا مال یه سازمانیه، مال یه کسب و کاری که احراز صلاحیت شده یا برای اشخاص خاصی هستش. مثلا در روزهای گذشته تحریریه بعضی روزنامه ها وصل شدن به اینترنت، بعضی کسب و کارهایی که پیشتر آی پی شون رو ثبت نام کرده، شاید بگم 10% ترافیک برگشته، ترافیک واقعی. اون وقت وقتی گشایش این ریختی میشه، آدم های بیشتری هم خصوص اونهایی که توان فنی دارن امکان اینو پیدا میکنن که یه مفری رو پیدا بکنن و به اینترنت وصل بشن، ولی همچنان این تعداد خیلی خیلی قلیله به نسبت کاربران عمومی اینترنت در ایران که بیش از 70 میلیون نفر هستن. این وصل شدن یک عده، اونم چند دقیقه در روز، 20 دقیقه، نیم ساعت، این به معنای اتصال پایدار اینترنت نیست، چه اینکه وعده برگشتن به وضعیت عادی همینجا برای ما جای سوال داره، برای اینکه اساساً آن چیزی که متولیان اینترنت و زیرساخت ایران به عنوان وضعیت عادی اینترنت ازش نام میبرن ابداً از نظر ما عادی نیست.
با این تفاصیل به نظر شما بس باید منتظر باشیم که یک اینترنت انتخاب شده برای دسترسی افراد مشخص باشه و اینکه اصلا دیگه نباید منتظر این باشیم که برای مردم عادی اینترنت در دسترس باشه؟
برای من خیلی دور از دسترسه. اخباری که ما میشنویم و نوع چیدمانی که داره صورت میگیره، در واقع مکانهای تصمیم گیری رو بردن سمت جاهای امنیتی تر و آن چیزی که فراهم کردن از نظر زیرساختی به نظر ما نمیرسه که دسترسی عمومی به اینترنت به این زودی ها همچین امکانی به وجود بیاد. این دسترسی ها احتمالاً گزینشی خواهد بود.
فکر میکنید این پروسه که این افراد شناسایی بشن و اینترنت براشون مهیا بشه چقدر میتونه طول بکشه؟ یعنی چقدر ما این قطع و وصل شدن اینترنت رو خواهیم داشت؟
متاسفانه ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که جواب روشنی برای این سوال داشته باشیم، ولی زیر ساختهای این گزینشی کردن و طبقاتی کردن اینترنت سال هاست که در حال آماده سازیه. یعنی از انواع لیست ها در صنوف مختلف
اینها شروع کردن به اطلاع جمع آوری کردن، ثبت نام کردن با اسامی مختلف طی سالهای مختلف. در واقع اگه شما توجه کنید فعالین حوزه حقوق دیجیتال سالهاست دارن درباره رسیدن به چنین نقطه‌ای هشدار میدن. اون موقعی که گفته میشد که این اینترنت طبقاتی، این خودی و نخودی کردن، این اسامی بیشماری که گذاشتن روی اینترنت طبقاتی، یکی گفتن اینترنت فناورانه، یکی رو گفتن اینترنت دانشجویان، یکی رو گفتن اینترنت توریست ها، اما همه اینها به نحوی آماده سازی این لیست های دسترسی سفید دادن بود و بردن سمت اون پروژه قدیمی که هویت افرادی که در فضای مجازی فعال هستن و به اینترنت جهانی دسترسی دارن مشخص باشه که بر پایه اون کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیره روی در واقع محتوای تبادل شده توسط
به هر حال مسدود کردن کامل اینترنت بعد از اعتراضات بود و اولین باره که اینترنت به این حد و تا این تعداد روز در ایران مسدود بوده. فیلترمان اشاره کرده به اینکه امکان داره کسانی که قربانی این اعتراضات بودن یا بازداشت شدگان این اعتراضات گوشی‌های همراهشون به نوعی دست حکومت بیفته. چه نوع اطلاعاتی میتونه این گوشی‌ها در اختیار حکومت بذاره؟ و اصلا چه تهدیدی میتونه باشه؟
تهدید بسیار گسترده است. برخلاف گذشته کنشگران بازداشت‌های موقت رو پشت سر می‌ذاشتن، ما 2-3 ساله که شاهد این الگو هستیم که میان و دیوایس ها و ابزارهای الکترونیک کنشگران، فعالین سیاسی و فعالین رو میبرن و از طریق همون براشون پرونده میسازن. یعنی اینا دیگه اصلا احساس نیاز نمی کنن که خود فرد رو ببرن برای بازجویی. دلیلش اینه که اطلاعات بسیار زیادی از ما در دیوایس هامون هست، توی گوشی هامون هست، ایمیل هامون، ابزار کامیونیکیشن تولز، ابزارهای ارتباطیمون، همه اینا حاوی اطلاعات مهمی هستن.
حالا کاری که باید بکنیم دقیقاً چه روشهایی برای کاهش خطر هستش، برای محافظت از داده‌هایی که شما اشاره می‌کنید؟
ما 2 تا مرحله هستش. یکی این که وقتی گوشیتون رو گرفتن چه کار باید بکنیم، یکی هم اینه که اگر حالا افرادی آزاد شدن و گوشیشون رو پس گرفتن چطور باید امن‌سازی بکنم. یکی از اولین کارهایی که شما باید بکنید اینه که به یک آدم امنی در اطرافتون حالا یا پسورد رو بدین یا ایمیل هایی که شما فکر میکنید که حاوی اطلاعات پرخطری هست و به اونا بدید که به محض بازداشت شدن شما به یکی از این میزهای کمک‌های فوری دیجیتال، مثلا میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان به آدرس mian.org/dsh، اینجا مثلا یکی از جاهایی که شما میتونید پیغام بدید اگر آشنای درجه یک اون فرد بازداشت شده باشید که براتون ایمیل ها یا اکانت های اون فرد رو امن سازی بکنن اصطلاحا. خب کار دیگه که میشه کرد اینه که از راه دور از تمام دیوایس ها خارج بشید، حساب های کاربریتون رو خارج بکنید. از کارهای دیگه که میشه کرد پاک کردن از راه دور گوشی، هم توی اندروید هم توی اپل یه همچین قابلیت های وجود داره، منتها باید از قبل فعالش بکنیم. من البته فکر کنم خیلی از مردم در ایران به خاطر اینکه طی سالهای گذشته با گرونی سخت افزارها و خب دزدی گوشی و اینا سرقت زیاد شده، خیلی افراد این کارو همین حالا هم انجام دادن. اگر حالا بعداً تونستین پس بگیرین ابزاراتون رو، خب تغییر سیم کارت حتماً پیشنهاد میشه اگر امکانشو دارید. بلافاصله بعد از اینکه گرفتید یه آنتی ویروس معتبر نصب کنید، سیستم عاملتون رو کاملا اسکن بکنید. باز میتونید ریسیت فکتوری بکنید اگر حتما باید از اون گوشی استفاده بکنید. از بکاپ ها استفاده نکنید، به هیچ وجه بکاپ های قبلی خودتون رو روی گوشی بر نگردونید، چون ممکنه حاوی بدافزار باشه. با اکانت جدید وارد بشید. اگر که گوشیتون رو ریسیت فکتوری کردید، به حالت کارخونه برگردوندین، اون وقت شما به راحتی میتونید با یه اپل آیدی جدید که حالا میدونم یه ذره سخته ولی بهتر از ناامن بودن، یا یک آیدی گوگل جدید وارد بشید. حتما رمز ترکیبی قوی داشته باشید، حتما بیشتر از 15 حرف باشه، حتما عدد و سمبول بذارید. اپلیکیشن های لازمتونم دوباره دانلود بکنید از اپ استور یا گوگل پلی، اینم خیلی مسئله مهمیه. یه چیزی که خیلی از ما میپرسن اینه که آیا شنود رو گوشی من هست؟ آیا اینا یه مثلا سخت افزاری اضافه کردن به دیوایس من؟ این چیزی نیست که ما از راه دور بتونیم بگیم. توصیه‌مون اینه، میدونم خیلی با خیلیا میگن نفستون از جای گرم بلند میشه تو این گرونی، منم متوجهم که واقعا امکان برای خیلیا امکان این نیستش که یک دیوایس دیگه، یک گوشی دیگه، یک لپتاپ دیگه استفاده بکنن. ولی اگر واقعا شما یک اکتیویست هستین، اگر شما یه فعال مدنی هستین که روابط پرخطری از نظر امنیتی دارید، خب این کاریه که باید انجام بدید. پاکسازی فضای ابری هم هست، هم توی آیکلود هم واندرایو باید این کار رو انجام بدید. خیلی کلیات رو گفتم، چیزهای به خصوص‌تر رو میشه از جاهایی مثل پسکوچه یا فیلتربان شما میتونید برید. این توصیه های امنیت دیجیتال تمام و کمال اونجا گذاشته شده.
ابزار کاندروید یکی از ابزارهایی هستش که در موردش خیلی صحبت میشه. فکر می‌کنین چه کمکی می‌کنه؟ چرا اینقدر اهمیت داره این ابزار؟
ببینید، کاندوید در واقع یه سری سرور کمکیه که به سایفون به عنوان یکی از قدیمی ترین ارائه دهنده ها و توسعه دهندگان وی پی ان کمک میکنه که تعداد بیشتری از افراد رو به اینترنت آزاد متصل بکنه. در واقع شما دارید از گوشی یا کامپیوترتون یا لپتاپتون که به اینترنت نامحدود وصله، چون حتما حجمش باید نامحدود باشه چون از حجم اینترنت شما استفاده میکنه اون فردی که متصل میشه، در واقع شما دارید این یه جورایی به اشتراک میذارید ترافیک اینترنتتون رو با یه نفر در ایران یا هر کجای دیگه دنیا که پشت دیوار سانسور مونده. بیشترین تعداد استفاده کننده قطعا ایرانی هستن، رقم ها فوق العاده زیاد، آدمایی که متصل شدن اون وقت. ولی ما یه سری هم میپرسن راهی هست که ما حتما فقط مستقیم بدیم به بچهای ایران؟ بیشتر کاربرانی که در حال حاضر استفاده میکنن ایرانی هستن، خیالتون راحت باشه. در واقع شما دارید به شکلی کمک میکنید به سایفون که این کار رو انجام بدید. یه چیز جالب بهتون میگم که وی پی ان لانترن هم که از قدیمی ها هست و بسیاری از مردم در ایران روی گوشی هاشون نصبه، اون هم یک ابزار مشابهی معرفی کرده به اسم آن باندد که اینا رو میتونید برید تو صفحه فیلتروان پیدا بکنید. اون هم همینطوریه، یعنی شما میای یه بخشی از ترافیکتون رو به اشتراک میذارید، سرور کمکی میدید به لانترن و سایفون که اینها در اختیار کسانی بذارن که به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. این هم امن، خیالتون راحت باشه، چون که ترافیک کاربر در نهایت از سرورهای سایفون که خارج میشه و آی پی شما و آی پی طرف مقابل به هیچ عنوان مشخص نمیشه در این وسط. شما دارید یه بخشی از ترافیکتون رو به یک جای امنی به اسم سایفون یا لانترن میدین و اون این رو به اشتراک میذاره با مردمی در ایران. میخوام بگم این اتفاقا جنبشی که شروع شده، افرادی که دارن اینا رو مشترک میکنن، ما شاهد رشد بسیار جدی ترافیک این دو نرم افزار به خصوص حالا سایفون که یه ذره بیشتر پیچیده توی فضای مجازی بودیم و قشنگ مشخصه که تونسته کمک حال باشه.
گفتگویی بود با پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال در اسلوونی. اما از 18 دی ماه و اوج اعتراضات که به دلیل قطع اینترنت و حتی خطوط تلفن ارتباطات ایرانیان از داخل مرزها با جهان خارج قطع شد تا روزی که برخی کاربران توانستند هرچند محدود با برقراری اینترنت از دیده‌ها و شنیده‌های خود بگویند، چطور گذشت؟ بنیامین سطر از رادیو فردا نگاهی کرده به برخی نوشته‌های کاربران ایرانی.
این روزها با هر چراغ سبز آنلاین و متن کوتاه سلام خوبم یا خوبیم، یک ایرانی در گوشه ای از دنیا خوشحال می شود. حتی اگر این تماس کوتاه و موقتی باشد، آن هم بعد از 3 هفته پرتلاطم و خبرهای هولناک از کشته شدن هزاران معترض در جای جای ایران. اما کاربرهای عادی که بعد از گذشتن از 7 خان رستم توانستند تنها دقایقی یا ثانیه های اینترنت داشته باشند، از دیده ها و شنیده هایشان چه گفتند؟ هومن در استوری اینستاگرامش نوشته که تنها سرکوب اعتراض نبود، هدف کشتار بیگناهان هم بود برای ترس آفرینی. او نوشته که شهادت میده ماموران لباس شخصی مسلح به عابران پیاده هم و نه فقط به معترضان تیر جنگی شلیک کردند. پژمان اما در اینستاگرام خودش نوشته که من دقیقاً 2 هفته در خاموشی مطلق بودم، با بهت در سکوت. امید هم درباره کشته شدن بیگناهان در حساب کاربری ایکس نوشته که بدنش غمی رو احساس میکنه که ذهنش قادر به بیانش نیست. این غم و احساس سوگواری تقریباً در بین همه کسانی که توانستند فقط دقایقی از ایران به اینترنت دسترسی پیدا کنند دیده میشه. شیرین با اشاره به قطعی متوالی اینترنت که از 18 دی ماه شروع شد، در حساب کاربری ایکس خود نوشته که اندوهگین، نگران و سوگوار، آن به آن و یک به یک احوال عزیزی را جویا میشویم به امید پاسخ. اما وقایع روزها و هفته های اخیر آنچنان دور از انتظار بود که همچنان ابعاد تازه ای از رویدادها آشکار میشه و کاربرهایی که در این روزها به اینترنت دسترسی نداشتند بیشتر از آنچه گذشته می نویسند. نفیسه در حساب کاربری ایکس خودش نوشته که بعد از روزها قطعی اینترنت و انزوا، روزنه ای از ارتباط باز شد، هرچند که دیگر میلی نمانده، زنده ایم و به ناچار برای زمستانی که گذشت نامی نیست. کاربری به نام واری هم به یک رویداد تاریخی تلخ اشاره کرده و نوشته که اونهایی که واقعا از دوران سیاه هولوکاست رهایی پیدا کردند چطور بعدش دوام آوردن؟ من هر روز که بیدار میشم سینه‌ام از درد سنگینه. اما اتصال محدود ایرانی ها به جهان خارج بعد از روزها قطعی اینترنت، برخی از اونها رو نه تنها از خبرهای ناگوار که از برخی اخبار دیگر هم متعجب کرده. کاربری به نام ویکتوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که من بعد از چندین روز وصل شدم و دیدم پرچم ایران در ایکس به شیر خورشید تغییر کرده. اول فکر کردم بعضی کاربرها این کار رو خودشون کردن، تا اینکه با خوندن دیگران و خبرها فهمیدم که کار خود ایلان ماسک و ایکسه. کاربری به نام گربه ایرانی هم در شبکه ایکس نوشته که میخواستم وقتی وصل شدم اولین چیزی که مینویسم این باشه: من برای اولین بار بود که پرچم واقعی شیر خورشید رو در خیابانهای تهران دیدم. عکس نبود، خود پرچم بود که باد اون رو تکان میداد. تا چند لحظه مات مونده بودم و تکان خوردنش رو نگاه می کردم. اینها همه گوشه هایی از اولین نوشته های کاربرهایی بود که توانستند بعد از چند روز قطعی اینترنت در ایران و خاموشی مطلق، لحظاتی رو به آنچه دیدند و شنیدند اختصاص بدن و اون رو با دیگر کاربرها به اشتراک بگذارند. شما هم اگر بعد از چند روز بی خبری و بی اینترنتی وصل شدید، بدانید هر چند که شاید بشود از انتشار صداها برای چند روزی جلوگیری کرد، اما آنچه گذشته فراموش نخواهد شد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
اما یک شاهد عینی از اعتراضات اخیر در ایران در گفتگو با رادیو فردا از تجربه مستقیم خود در خیابان‌ها گفته، جایی که به گفته او معترضان با خشونت شدید ماموران امنیتی به رگبار بسته شدند. او صحنه‌های برخورد خشن با شهروندان را از فاصله نزدیک و با چشم‌های خودش دیده است، روایتی که تصویری روشن از فضای سرکوب در جریان اعتراضات اخیر در ایران را نشان می‌دهد. صدای این شاهد عینی برای رعایت مسائل امنیتی تغییر داده شده است.
همون شب پنجشنبه بود که دیگه اینترنت قطع شد، هلوش یه رو به ده بودش، یه گازی زدن جلوی پای من ترکید و اصلا نفس نمیتونستم بکشم، ابدا نمیتونستم بکشم. یعنی من اون شب مرگ با چشای خودم دیدم. دو روز که کامل صدام رفت، بعد از روز سوم به بعد دیگه کم کم صدام شروع کرد به در اومدن، ولی خب یه دو سه روزم خیلی صدام خفیف بود. بعد فهمیدم که اصلا گاز اشکاور که نبود، چون اصلا چشم نسوخت. من فهمیدم که گاز فلفل زدن، تا اینکه فهمیدم نه خیر، اینا یک گاز شیمیایی مثلا میزدن. واقعیتش اینه که میخواستم ما رو بکشن. یعنی اون لحظه من واقعا اگه نمردم خدا رو باید شکر بکنم، چون نفسم بالا نمیومد اصلا. اینطوری یعنی این اینایی که شیمیایی میشن، یعنی اون لحظه به خدا من داشتم همش میگفتم اونایی که شیمیایی شدن و مردن چه دردی رو کشیدن. فقط و فقط میخواستن اون ماده شیمیایی رو بزنن که ما نتونیم نفس بکشیم و بمیریم. اینا انقدر جانیان تو میدون ونک الهی بمیرم. یه بچه 16 ساله رو جلوی ما زدن که اون لحظه من حالم خیلی بد بود، چون نفس نمیتونستم بکشم، نفهمیدم چی شد. ولی بعدش یه سری آدما که با هم بودن گفتم مثل این که مرده، الهی بشکنه دستشون. اصلا نمیتونم بهتون بگم چه روزهای تلخی رو گذروندم. یه چیز دیگه بهتون بگم، تو میدون پونک یه شب اونجا بودیم، مردم دو طرف جمع بودن و ببین یه لاین ترافیک بود، یه لاینم که ماشین نبود دیگه. یهو نمیدونم چجوری بهتون بگم، یهو از توی دنای سفید، عین این بازی کامپیوتری هست، عین این فیلمایی که ما توی سینما میبینیم که مثلا گانگسترها یهو پیاده میشن همه رو میبندن به رگبار، عین این فیلما چهار طرف پیاده شدن، مردم رو بستن به رگبار و گلوله جنگی می زدن. یکی از دوستامون تعریف میکنه که برای یکی از نزدیکانش اتفاق افتاده بوده، میگه که اینو گرفتن و با شوکر به آلت تناسلیش انقدر با شوکر زدن، انقدر زدن، بدبخت زنده مونده. ولی خب الان دیگه چه بلایی سرش میاد دیگه خدا میدونه. دیگه میگه انقدر حالش بده که اصلا نیشگاهی نمیتونن واسش بکنن.
یک شاهد عینی از اعتراضات اخیر در ایران با رادیو فردا گفتگو کرده بود و از تجربیات خودش که از نزدیک صحنه‌های برخورد خشن با شهروندان رو دیده بود با رادیو فردا در میان گذاشته بود. صدای این شاهد عینی به خاطر مسائل امنیتی تغییر داده شده بود. اما این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با یک گزارش دیگه. پرامیلا پاتن، نماینده ویژه آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها، با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های مربوط به تعرض جنسی به معترضان بازداشت شده در ایران، این اقدامات را نقض جدی حقوق بشر و قابل پیگرد طبق حقوق بین‌الملل دانسته. گزارش‌هایی که به تازگی با انتشار مواردی از آزار جنسی بازداشت شدگان از جمله یک نوجوان 16 ساله در کرمانشاه بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن تورنتو کانادا، و از او پرسیده که حقوق بنیادین معترضان وقتی نقض می شود چه کسانی پاسخگو هستند.
اون چیزی که در رابطه با پاسخگویی است همواره ناظر به قدرت هست، ناظر به حکومت هاست و عوامل اجرایی حکومت هاست. در حقیقت این حکومت هست که فصل الخطاب چنین نامه ایست و همچنین فصل الخطاب گزارش هایی است که از قتل عام، از تجاوز، از آزار، از نادیده گرفتن شأن و منزلت انسانی خانواده هاشون، بازداشت شدگان، حتی پیکر پیکرهای جانباختگان و بازی با افکار عمومی و از این قبیل هست. عمدتاً این مخاطبش حکومت، عوامل حکومت و دستندرکاران نظام قدرت هست. حقوق بشر عمدتاً به وسیله ساختار قدرت نقض میشه و اونها هست که باید پاسخگو باشن و حالا باید در مکانیزمش اونها را دید.
آقای رئیسی، در شرایطی که دسترسی به بازداشتگاه محدوده، از نظر وکلای بین الملل تحقیقات مستقل و شفاف که حالا خانم پاتر نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده، چگونه چطور باید مستندسازی بشه تا بتونیم که در دادگاه‌های بین المللی قابل استناد بکنیم این دلایل رو؟
ما قبل از این باید به این بپردازیم که رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت در اعتراضات مختلف و به خصوص در اعتراضات ریما 1404 تلاش کرده مثل گذشته نوعی انسانیت زدائی کنه از همه کسانی که چه معترض بودند و هستند و چه آسیب دیدند، جان باختند و حتی بازداشت شدند. از این طریق ما یه الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی ببینیم که با وجود اینکه اجازه تحقیقات مستقل نمیده، اینترنت رو میبنده، خفقان ایجاد میکنه و هر کس که بخواد اطلاع رسانی کنه اون رو جرم‌انگاری میکنه و براش مجازات سنگین قائل میشه. خود این الگوی رفتاری به معنی این هست که حکومت در حال ارتکاب جنایت هست. ما یک راهی که میتونیم برای این منظور داشته باشیم ارتباط با خانواده کسانی که در بازداشت به سر میبرند و تقاضا از خانواده ها که هر گونه موضوعی که در رابطه با اونها میبینیم و همچنین در گزارش ها وجود داره که تعرضاتی نسبت به پیکر جانباختگان صورت گرفته که اون تعرضات خانواده ها در زمان انجام مراسم خاکسپاری میبینن و میتونن اونها رو مستند کنند و اطلاع بدن. اون تعرضات در واقع الگوی رفتاری کثیف نظام جنایتکار جمهوری اسلامی رو روشن میکنه و ما از این طریق هست که میتونیم به حد اقلهای مستندسازی بحث جنایت و مشخصا جنایتی به عنوان جرم تجاوز دست پیدا کنیم و این الگوی رفتاری وقتی که 4 تا 5 تا 10 تا 100 تا گزارش وجود داشته باشه که از یک الگو نام میبره، مثلا قطع آلت تناسلی و یا تعرض به بدنها که نشون میده پیش از کشته شدن احتمالاً رخ داده و در بازداشتگاه ها رخ داده و در زندان ها رخ داده، اگر چند مورد از اینا بیاد که در حال رسیدن هست این اسناد، اون الگوی رفتاری تجاوز رو نشون میده و نیاز شاید نباشه که در زندان ها باز بشه که ما بریم از داخل زندان ها تجاوزات رو مستندسازی کنیم. بنابراین این از همین طریق شاید به زبان بگیم ساده هم میشه ولی در عمل بسیار بسیار شکننده، دردناک و فاجعه رو نشون میده، میتونیم مستندسازی رو انجام بدیم و الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت رو تطبیق و تصدیق میکنه رو میتونیم در بیاریم برای محکومیت‌های مختلف و برای کمک گرفتن از جهان.
این حقوق انسانی در ایران نقض شده، چه مکانیزم‌های قانونی بین المللی وجود داره؟ آیا همین ابراز نگرانی مثل خانم پاتن کافیه؟ آیا شهادت بازماندگان از راه دور یا بدون افشای هویت به دلیل ترس از تلافی که در حالا این متن اومده برای پیشبرد یک پرونده حقوقی علیه ضابطین قضایی کافیه؟
نه، این کافی نیست و اون چیزی که در حال اتفاق هست چند وجه مشخص داره. همین که مردم شریف ایران در حال ارسال اطلاعات خودشون با مشقت با گرفتاری ها هست، همین که اسامی جانباختگان نه به معنی اعداد جانباختگان، این خیلی مهمه که ما برای هر یک از جانباختگان منزلتی مساوی همه جهان و همه جهانیان قائل بشیم و این را به گوش جهان برسونیم و رسوندن پیام به گوش جهان که الان با اتفاقی که دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد و جمهوری اسلامی محکوم شد و همچنین همین بیانیه و سایر فعالیت‌هایی که اعضای جامعه جهانی در حال انجام هستند و حقوقدانان مستقل در حال گرفتن اطلاعات از داخل ایران و ارسالش به مجامع بین‌المللی هستند. این همونطور که قبلا اشاره کردم اون الگوی رفتاری جنایتکارانه رو داره روشن میکنه، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به کلی که نداشته به کلی ساقط میکنه و همچنین راه رو هموار میکنه اولا برای اقدامات سیاسی علیه جمهوری اسلامی و ثانیا برای اقدامات حقوقی و کیفری آتی که از طریق دیوان کیفری بین‌المللی امکان تحققش وجود داره. به هر حال مکانیزم های حقوق بین‌المللی مکانیزم های فوری و سریع نیستن، اما دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که ابتدا از استمرار خشونت و ادامه این نوع رفتارهای خشونت آمیز و جنایتکارانه جلوگیری کنه و سپس امکان پاسخگویی، دادخواهی، محاکمه به وجود بیاد، چه در استقرار و چه در زمان سقوط جمهوری اسلامی. اطلاع رسانی از همین طریق که شما هم دارید انجام میدید و البته به زبان انگلیسی برای بقیه جهان همین موضوع را پیش چشم میاره و راه را هموار میکنه برای پاسخگویی کردن و در نهایت پاسخگویی و عدالت برای اونها.
با توجه به گزارش های مشابه در دهه‌های گذشته مثل وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88، چرا با وجود تایید برخی تخلفات مثل جرایم جنسی پرونده های خشونت های جنسی در دستگاه قضایی به نتایج ملموسی حالا برای آمران اصلی نرسیده؟ موانع حقوقی اصلی در این مسیر چه بوده؟
مهمترین مانع خود رژیم جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی یک قوه قضاییه داره، یعنی قوه قضاییه آقای اژه‌ای باید تعبیر کنیم، که هیچ احترامی برای حق و عدالت قائل نیست و صرفاً به داوری یک جانبه به نفع حکومت مشغول هست و صرفاً در بخشی قرار گرفته در بخش سرکوب و در خدمت نظام سرکوب هست و همچنین در خدمت نظام امنیتی اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار داره. به این ترتیب ما از این دستگاه قضایی، دستگاه سرکوب، ما انتظار عدالت و انتظار رسیدگی عادلانه نمیتونیم داشته باشیم. کما اینکه برای جانباختگان و برای عزیزانی که در 88 هم مورد تعرض قرار گرفتن هیچ عدالتی شاهد نبودیم. الان در حد بسیار وسیع هست و همون الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو تایید میکنه که هم نظام قضاییش نظام مستقلی نیست و بیمارگونه رفتار میکنه و ادبیاتی که این روزا از آقای اژه‌ای میشنویم تایید کننده این هست که آقای اژه‌ای حتی پا را از یک مأمور امنیتی فراتر میذاره و نقش یک در واقع قاضی شارع میگیره که صرفا نگاه میکنه هرچی خان بخواد اون رو در انجام میده، نه هرچی عدالت بخواد. اون چیزی که مهمه باید این رو به ابزاری تبدیل کنیم برای رسواسازی و همچنین برای محکومیت های سیاسی و محکومیت های بین المللی نظام جمهوری اسلامی و برای کمک گرفتن از جامعه جهانی تا جامعه حاکمیت که مرتکب این جنایت ها شده پاسخگو بشه و امکان در واقع ایجاد بستری برای دستیابی به عدالت برای قربانیان و برای آزاردیدگان فراهم بشه.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن تورنتو کانادا. اما رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود، دختری که بر اساس نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی دغدغه‌های اجتماعی داشت و عاشق زندگی بود و به دنبال آزادی. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش، او 18 دی ماه در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد و 19 دی ماه جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شد. سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده که رها بهلولی پور از اعضای این سازمان بوده، اما نزدیکان و دوستان او به رادیو فردا گفتند که این ادعا دروغ است. به گفته آنها همین ادعا باعث فشارهای مضاعف بر خانواده رها شده است. یکی از دوستانش به رادیو فردا گفته که رها به هیچ گروهی و دست و سازمانی علاقه نداشته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود. دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هایش که در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، عاشق زندگی بود، دنبال آزادی بود.
زندگی ها جمعه دانشگاهی
از او می گفت که باید عشقی داشت، عشقی بزرگ در زندگی، از آن رو که این عشق برای نومیدی های بی دلیلی که ما رو در چنگ می گیرد عذر موجهی می تراشد. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش 18 دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد، گلوله ریه‌اش را پاره کرد و 19 دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. زهرا بهلولی پور که دوست داشت رها صدایش بکنند، متولد 30 آذر 1381 بود. دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و ساکن خوابگاه بود. از شرایط خوابگاه ناراضی بود. در کانال تلگرامش نوشته بود: دلم میخواد تا صبح توی خیابان باشم، اما به آن خوابگاه لعنتی برنگردم. عاشق تهران بود، می گفت تهران واقعا معشوقم، این شهر پرخطر شلوغ زنده پرشور و به قول او پر جریان آلوده. در کانال تلگرامش از روزمرگی هایش می نوشت، نقد فیلم می نوشت و از دغدغه های اجتماعی و گاهن سیاسیش. باد ما را خواهد برد، اسم کانال تلگرامش بود، البته به فرانسوی. همانجا که ساعتی پیش از آن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرد نوشت، یک لحظه وصل شدم و فقط میخواهم بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. از جمهوری اسلامی بیزار بود و بارها این جمله را در نوشته هایش تکرار کرده بود. زیستن زیر سایه جمهوری اسلامی را اینجور توصیف کرده بود که هر روز صبح که از خوابگاه میرم بیرون ته دلم مطمئن نیستم که شب برمیگردم یا نه. سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده است که رها بهلولی پور از اعضای این سازمان بوده. نزدیکان و دوستانش اما به رادیو فردا گفتند که این ادعا دروغ است و رها فرسنگ‌ها با تفکرات این چنینی فاصله داشت. به گفته آنها همین ادعا باعث فشارهای مضاعف بر خانواده رها شده است. یکی از دوستانش به رادیو فردا گفته است که رها به هیچ گروه و دسته و سازمانی هیچ علاقه و نزدیکی نداشت. رها بهلولی پور نقد رضا یعقوبی مدرس فلسفه و علوم انسانی به دفترچه اصرار تیم شاهزاده رضا پهلوی را در تلگرام خود منتشر کرده بود که معتقد بود نوعی دستورالعمل برپایی استبداد از طریق مدیریت بحران است. به گفته دوستانش او پر از شور و شوق زندگی و تلاش بود، از آغاز اعتراضات در خیابان بود، معترضی که برای زندگی بهتر به خیابان رفت. یکی از دوستانش نوشته است که او زندگی را دوست داشت، با کتاب نفس می‌کشید، با شعر رویا می‌ساخت، با موسیقی آرام می‌گرفت و در قاب‌های سینمای فرانسه جهان را جور دیگری می‌دید. در پست‌های رها بهلولی پور در شبکه ایکس و کانال تلگرامش عشق به زندگی پررنگ است. بارها نوشته بود که لبریز از زندگی است، که مست زندگی است با همه مشکلاتی که داشت. یک سال قبل از کشته شدنش نوشته بود: در بی پولترین ارای زندگیم قرار دارم که روزانه یک وعده غذا را هم درست نمیتوانم بخورم. اما باز نوشته بود که اینکه روزی زمین را ترک میکنم قلبم را میشکند.
من حالم خوبه. یا خانم. اوکی باز.
با کراوات به دانشگاه می رفت. نوشته بود از اینکه توی دانشکده با کراوات شناخته می شوم خوشم می آید. یکی از دوستانش نوشته هیچ عکسی با حجاب اجباری از رها وجود ندارد. با انتشار عکسی از خودش و یک درخت نوشته بود که هیچ درختی بیشتر از درخت ایرج جنتی عطایی مرا ویران نمی کند. درختی که وقت تبر خوردن به فکر خستگی های پر پرنده هاست، به فکر غربت مسافر هاست.
من به فکر خستگی ها تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکمتر بزن.
6 سال قبل از آن که گلوله در خیابان‌های تهران بر جان و تنش بنشیند، در 18 دی 1398 درباره هواپیمای اوکراینی که هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت نوشته بود: حبس مانده ایم در بازماندگان 176 نفر در نگاه آخر، حرف آخر، صدای آخر، لحظه آخر، در آتش آسمان، در چندین موشک، در 3 روز دروغ، در صدای انفجار، در یک ویدیو، در چرا زدی، چرا دوبار زدی، در چرا 3 روز دروغ گفتی، در یک جعبه سیاه، در یک خطای انسانی، همگی حبس شده ایم، مانده ایم. رها بهلولی پور در آرامستانی در فیروزآباد آرمیده و این نوشتهش در اینستاگرامش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که امیدوارم مرگم در گرمای زندگی باشد که برای زیستنش تلاش کردم.
گزارش همکاران فرشته قاضی رو میشنیدید. اما خشونت عریان حکومت در سرکوبگری اعتراضات در ایران آنگونه که میبینیم و میشنویم اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته است. در همین زمینه همکارم مرداد میردامادی با آناهیتا بصیری نیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که خشونت را چگونه باید مدیریت کرد.
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویری رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاق‌ها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حصاری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم. تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو میبینیم، تصاویر رو نگاه میکنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلن یک ساعت باشه، این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت آمیزی داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه ای هم که میخواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدتتری روی ذهن اونا داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانانمون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون این که افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسه که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حس ها. مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدم های کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیک. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کار ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد. یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید. یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه، اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه. و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اون رو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشونو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم، از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
احتمالاً سوال کلیشه‌ای که آدم‌ها موقعی که با تخصص شما مواجه میشن ازتون میپرسن اینه که اگر همین الان واقعا آدم احساس کنه که کم آورده و امروز فقط میتونه یه کار خیلی کوچیک برای سلامت روانش انجام بده، شما چه توصیه‌ای دارید؟ اون کار چی میتونه باشه؟
من چیزی که میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که ما هر کدوم مسئول این هستیم که مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم در این شرایط. برای اینکه ما هر کاری رو بتونیم بکنیم، در درجه اول ما باید توان اینو داشته باشیم تا باوریمون افزایش بدیم و بتونیم که عملکرد مثبت داشته باشیم. برای این کار همونطور که باید برای جسممون انرژی بذاریم، حواسمون باشه، خوابمون رو تنظیم بکنیم، غذای مناسب بخوریم، ورزش و حرکت به اندازه کافی داشته باشیم، برای سلامت روانمون باید برنامه داشته باشیم. این کار میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. برای نفر ممکن این باشه یک ساعت در روز راه بره، برای کسی ممکن این باشه که یک ساعت موسیقی گوش بده، یک نفر دیگه ممکن بخواد یه اثر هنری خلق بکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که نشون داده شده در این شرایط میتونه خیلی مفید باشه، ارتباط با همدیگه است و حمایت همدیگه. هر کسی اگه از همسایه خودش فقط خبر بگیره، اینجوری یک ملت واقعا یک قدم جلو رفتن و احساس حمایت میکنن. این رو دست کم نگیریم. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم واسه سلامت روان بکنیم جمع شدن توی جمعای کوچیک و حمایت همدیگه در این شرایط، و اینکه راجب احساساتمون، راجب همه ناامیدی ها و خشم و امید و همه اون چیزهایی تجربه میکنیم با هم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بتونیم بشنویم که بقیه هم این صحبت ها رو بکنن، ازش اجتناب نکنیم، سعی نکنیم که مرتب بگیم همه چیز خیلی خوبه و همه چیز خوب میشه، یا اینکه برعکس همه چیز خیلی بده و هیچ کاری نمیشه، که حرف همدیگر رو بشنویم و همدیگر حمایت بکنیم.
گفتگویی بود با آناهیتا بصیرینیا، روانپزشک در آمریکا، درباره مدیریت کردن خشونت، که این گفتگو رو همکارم مرداد میردامادی با خانم بصیرینیا انجام داده بود. با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری تحلیلی هم میرسیم. با ما همچنان همراه بمونید تا ثانیه‌های دیگر با همکارم نسرین افشار با مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان.